أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در این بود که مدعی علی المیت آیا ادعای او مسموعه یا مسموع نیست و جایی مسموعه که مدعی علم وارث به حق خودش باشه. یک جنبندی از اقوال در مسئله بکنم تا تکمیل عرض خودم رو میخوام امروز عرض بکنم. استدلال در مسئله بر اون چه اشاره شد به روایت دیگری. در مسئله اقوالی بود، قول معروف بین محقق و من تأخر عن این است که ادعای علی المیت مسموعه به شرط این که مدعی علم وارث به حق این مدعی هم باشه. یعنی اگر مدعی معترف باشه به این که وارث عالم به حق من مدعی نیست، در این صورت طرح دعوا اصلا نمی شود. نه این که فقط یمین متوجه وارث نمی شود، اصلا ادعا مسموع نیست، ادعا صحیح نیست. صحت طرح دعوا و توجه دعوا منوط به ادعای مدعی حق علاوه بر ادعای حق علی المیت مدعی علم وارث به حقش هم باشه. این حرف محقق و مشهور فقها، بلکه همون طوری که در جواهرم آمده، قبل از محقق مرحوم شیخ هم در عبارتی از مبسوط که در جواهر نقل کرده همین مطلب رو داره، ولو مرحوم صاحب جواهر خلاصه بیتابی میکنه، میگه چرا این حرفو زده و چرا این امر رو ذکر کرده که راه خطا رو برای دیگران باز کرده که بعدی آمدن به دنبال او این حرفو زدن. ای کاش همچه حرفی نمیزد از باب اطلاقات ادله. حرف خودشو که میزنه مرحوم صاحب جواهر، از این حرف شیخ کمک میگیره برای یه مطلبی، اما میگه حیف اینجا رو شیخ خراب کرد، یه حرفی زد که دیگه محقق و دیگران هم همین حرفو دارن میزنن، میگن صحت دعوا مشروط به یمینه، مشروط به ادعای علم وارث و ولی میت. این یک قول در مسئله. قول دوم همونی بود که نقل کردیم، تحقیق مرحوم صاحب جواهر بود که ادعا کرد که صحت دعوا منوط به علم و ادعای مدعی علم وارث را نیست. وارث این مدعی میتونه ادعا بکنه من از این میت طلبکارم، در حالی که قبول دارم این وارث هم علمی نداره. من ادعای طلبکاری رو که میکنم، صحت این ادعا منوط به پذیرش و علم و ادعای من مدعی حق نسبت به علم وارث نیست. میگم وارث هم علم نداره. مرحوم صاحب جواهر اینو فرمود غایته این که برای دفع این دعوا و پاسخ این ادعا کافی است یمین وارث به نفی علم. وارث بگه من نمیدونم. یعنی شما ادعا بکن از میت طلبکارم، نه اینکه ادعا بکن این وارث میداند. اصلا ادعای شما طلبکاری از میت، ادعای حق رو بکن نه ادعای علم وارث به حق. اما این ادعای شما در نظر محقق مشروط بود که ادعای علم وارث هم کنارش باشه. صاحب جواهر میگه نه، منوط به این ادعای دیگر نیست، من اصلا میگم وارثم نمیدانه. اما ادعای طلبکاری حق از میت صحیحه ولو با اعتراف به عدم علم وارث. خب این ادعا پاسخش چیه؟ صاحب جواهر میگه پاسخش اینه که اون وارث بیاد قسم بخوره، نه که قسم بخوره که با میت من بدهکار نیست، قسم بخوره نمیدانم میت من بدهکاره، با یمین نفی علم ادعای حق پاسخ داده میشه. اینا همه توالی داره، خیال نکنید یک کلمه این گفت و اونم گفت و تمام. این معناش اینه که این دعوا فیصله پیدا میکنه دیگه، در محکمه دیگر بعد از این اگر این مدعی آمد بیان آورد، حق نداره طرح دعوا مجدد بکنه. اینم حرف صاحب جواهر بود. یه حرف سومی در مقام هست که ما تا حالا نقل نکردیم و اون حرف صاحب ریاضه و شاید مرحوم نراقی. معمولا تو کلمات به صاحب ریاض نسبت داده شده، تو کلام محقق کنی و اینم به شما در پرانتز بگم، اون کسی که در مقام شاید یه دفعه اشاره کردم بحث رو خیلی منقح و ریزبین درش وارد شده، مرحوم آزیا در کتاب القضایش خیلی قشنگ مسئله رو منقح و زیربنایی دنبال کرده که اون وجهی هم که ما قبل اشاره کردیم که مبنای قول محقق میتونه باشه، مشابهش تو کلام آغازی ها امروز دیدم آمده. ندیده بودم، دقت نکرده بودم که این نکتم تو کلام آغازی ها هست. قبل کلام آغازی ها رو دیده بودم، اما این نکته رو دیگه مورد توجه هم نبود. ما یه وجهی ذکر کرده بودیم برای کلام محقق که طرف صحت ادعای مدعی علی المیت مشروط به ادعای علم وارثه. چرا؟ چون اگر وارث علم نداشته باشه از نظر من الزامی نداره، اینجوری گفتیم دیگه، الزامی نداره. اینو این یا حدود این دیگه تو کلام مرحوم آزیای عراقی در قضایش آمده و بعدم بحث رو دنبال کرده. اون چه رو اینجا جواهر در دو سه صفحه بحث رو دنبال کرده و مرحوم آقای خویی در نیم سطر، مرحوم آزیای لغزگوی مختصرگو در 7-8 صفحه و ناچارم بوده تا اونا نباشه مسئله منقح نمیشه. اینه که تو کلمات آقای خویی مطرح شده اصلا مسئله خامه و هیچ قابل فهم و قابل منقح شدن بر هیچ کسی نیست به این مقدار. خب قول سوم در مسئله که تا حال نقل نکردیم قول مرحوم صاحب ریاضه و اون اینه که مدعی ادعای طلبکاری رو میکنه، خب حالا در فرضی هم که علم وارث هم مدعی باشه، کلام اینه که وارث اگر آمد قسم بر نفی علم خورد، دعوا رو فیصله نمیده، بیاد قسم بخوره، اما این قسمی که خورد وارث بخشی از دعوا رو فیصله میده و اون این که وارث میداند. و اما این که وارث مالی که در دستشه باید به مدعی بدهد، این یک ادعای دیگریه. یعنی یک خلیطی از اون چه در جواهر هم آمده. صاحب جواهر میگفت که طرف میتونه ادعا بکنه ولو علم وارث رو ادعا نکنه، ادعا بکنه من این مالی که دست وارثه مال منه، متعلق حق منه، ولو معترفم که وارث علم نداره. ایشون میگه حالا اگر اونجایی هم که با ادعای علم وارث قرین باشه، بسیار خوب، وارث قسم میخوره بر نفی علم، اما این ادعای حق رو فیصله نمیده. فی الحقیقه این ادعای مدعی منحل به دو ادعاست، یکی این که مال دست وارث مال منه مدعیه و دیگر این که این وارث میداند. قسم این وارث ادعای علم رو فیصله میده، از این حیث میره کنار، اما از حیث این که این مالی که در دستشه باید بیاد تحویل من بده، از این جهت قسم بر نفی علم فیصله نمیده ادعای مدعی رو. اینم میشه قول سوم. عرض ما در مسئله این بود که حق با اونیه که مشهور گفتم.
عملا راهی هم وجود نداره که اون فرضی که مدعی که
خب اینا حالا این میشه داخل میشه در مسئله لا ادری. لا ادری شما دیگه هر چی در مسئله لا ادری گفتید باید اینجا بگید. اگر کسی قائل شد که این از موارد نکوله، اینجا هم باید بگه نکول. اگر بگه در موردی که طرف لا ادری داره انقدر میزننش که به حرف بیاد، لابد دیگه این میشه میگه نمیدونم دیگه. وقتی میگه نمیدونم، هر چی اونجا گفتید باید اینجا بگید. ولی صاحب جواهر نگفت با درجه در لا ادریه، گفت با خود قسم لا ادری، قسم بر لا ادری فیصله پیدا میکنه. حتی دعوای حق، نه فقط دعوای علم فیصله پیدا میکنه، دعوای حق با قسم بر عدم علم فیصله پیدا میکنه. خب گفتیم ما حق به نظر با اون چه در کلمات مشهور آمده، محقق و قبل از محقق و بعد از محقق، ولیکن در کلمات دلیل بر این مسئله ذکر نشده. اون چه ما گفتیم مقتضای صناعت استدلال به روایت، یه روایت روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بود که دیروز گذشت به بیانی مفصل، و دلالت این روایت بر این که بدون بیان طرف حق ادعای حق نداره تقریب شد و گذشت. روایت دوم بر این مسئله، این روایت دوم دیدم تو کلام، من ندیده بودم باز این تیکه رو، دیدم تو کلام مرحوم آزیام استدلال به این روایت مطرح شده، منتها در یه مسیر قرار داده که اما و اگر کرده. روایت دوم روایتی است که در بحث دعوای علل میت سابقا گذشت که مشکل سندی فقط داره، سلیمان ابن حفص مروزی که روایت رو مرحوم صاحب وسائل بله در باب 20 از ابواب رهن ذکر کرده، نه در کتاب القضا. من چون اون روایت دلالتش جدی بود خلاصه آوردم کنار متن وسائلم، همینجا نوشتم تقدم فی باب 20 من الرهن حدیث سلیمان ابن حفص فی حدیث، این متن روایت بخشی از اون چه مربوط به ما نحن فیه. و متا مورد روایت اینه، راوی سوال میکنه کسیه یک طلبکاری از یک شخصی داره که اون شخص مرده، طلبکار یه رهنی هم در دستش داره، گروی هم داره. خب حالا بیاد مثلا چکار بکنه؟ حضرت میگن ببینید اگر قریبه به این مضمون، این آقا اگر ببینه که این رهن مثلا به مقدار حقشه بره و یواشکی بدون اینکه بیاد به ورثه بگه بره حق خودش رو از همین رهن استیفا کنه، ولی اگر آمد اعتراف کرد پیش ورثه به اینکه بابای شما بدهکار من بود، این مال گروی اونه، مچشو میگیرن، مچشو میگیرن، مالو از دستش میگیرن، مگر بیانیه‌ای بر طلبکاری داشته باشه. ولی خودشو تو مچل نندازه، نیاد به ورثه بگه من از باباتون طلبکار بودم و بخواد توی دست انداز بیفته. بره طلبشو از همون رهن ورداره، بینه و بین ربه طلبکاره، طلبشو از همون ورداره. ولی اگر آمد و حالا من نمیدونم چرا این آمده میخواد اعتراف بکنه که چی، اگر آمد و اعتراف کرد که این در دست من رهنه، اعترافشو میگیرن که این مال مال باباست، بدهکاری بابا رو ادعا میکنه این آقا، بدهکاری مسموع نیست مگر این آقا بیانه بیاره. پس مورد مورد دعوای علل میت در حقیقت، میگه من از این میت طلبکارم، حضرت میگه بدون بیانه دعوای او مسموع نیست. بله در روایت داره ولهو علیهم یمین و نفی علم، ولهو علیهم یمین و نفی علم، یعنی این یمین علمن درسته، یمین علمن یعنی همون یمین علم، معناش اینه که قسم بخوره نمیدونم. یمین علم یعنی من معناشو ذکر کردم، یمین علمن یعنی این آقایی که مدعی طلبکاره فقط چیزی حقی که داره اینجایی که مثلا بیانه نداره، حقی که داره اینا قسم نفیه. ممکنه بگید این که به نفع صاحب جواهره؟ تا گفتم آقا گفت آره دیگه. حالا خب شما احتمال بدید که آخ من اینا رو هم دیدم و در این حال میگم این روایت تو کفه ماست نه تو کفه صاحب جواهر. بگذارید حرفم به پایان برسه، اون وقت بگید آره دیگه که روشنه. خب این روایت مضمونشی بود. حالا بذارید متن روایتم بخونم تا کتابم رو لغو نیاورده باشم. و متا اقرب ما عنده، یعنی اقرب این که این مال مال من نیست، رهنه، پس اقرار کرده که این مال مال میته، اخذ به، برو مأخوذ میکنن، اخذ نسبت به این مال مؤاخذه، میگیرن اون مالو ازش ورثه، و طولب بالبینت علی دعوا، میگن آقا خب تو میگی از بابای ما طلبکاری، بینت کو، و اوفی حقه بعد الیمین، یعنی وقتی که میگه باباتون بدهکاره، بینرم که اقامه کرد، یه قسم هم باید بخوره، یعنی همون دعای علی المیته که گذشت باید غم یمین هم بشود، و اوفی حقه، یعنی نه به مجرد بینه، بعد الیمین. ولذا این روایت مربوط بود به دعوای علی المیت که قبل گذشت، که گفتیم باید هم علاوه بر بینه لابد من ضم الیمین. و متا لم تقم البینه، اگر بینه اقامه نشه نکنه یا نشود، متا لم تقم البینه، بینه قائم نشود، این توی نسخه من چون به تا بود دیگه، من همینجوری باید یه جوری روایت رو درست بخونم دیگه، چون حرکتش رو دیگه من باید تنظیم بکنم، اما دیگه نقطه ها بود تو کتاب، چون با تاس دیگه و متا لم تقم البینه باید باشه. خیلی خوب، حالا اون حالا ما روشنه دیگه، حالا که بینه نیست، حالا که بینه اقامه نمی کنه یا نمی شود، والورثه ینکرون، ورثه هم حتی انکار می کنند، میگن بابای ما بدهکار نیست، این آقا ادعا می کنه بینم نداره، ورثه هم میگن نه بابای ما بدهکار نیست، فلهو علیهم یمین علم یحلفون بالله ما یعلمون ان له علی میتهم حقا. آره اینا قسم با اینکه منکر حقن، میگن که بابامون بدهکار نیست، اما اونی که بر عهده ایناست قسم اینجوری بخورن، ما بدهی بر بابامون نمیدونیم. بله دیگه دعوا دعوای حق بوده. بله دیگه دعوا دعوای حق بوده.
قسم
بر نفیه کافی. بله دیگه دعوا دعوای حق. از این جهت بله ما میگیم دعوا دعوای حقه. اما این دعوای حق طرف بدون بیانه میخواد این دعوا رو بکنه. خب بدون بیانه این دعوا رو بکنه، خب میگید ظاهر این روایت به قول ایشون آره دیگه. خب این روایت میگه باید بدون بیانه یمین علم باید بخورن. پس حرف صاحب جواهر درست شد. شما هم همونو دارید میگید دیگه، تکرار میکنید. اونطور ایشون جلو افتاد شما عقب. بسیار خوب. بله؟ نه. نه فرض اینه که اینا قسم میخورن، قسم علم میخورن که ما نمیدانی ما یعلمون. حضرت اینجوری فرمود دیگه. به نظر ما این روایت ازش استفاده میشه که دعوا بدون بینه اصلا قابل اقامه نیست، قابل طرح نیست، که طرف بینه نداره بیاد بگه نه من طلبکارم. بگید که خب این روایت گفت که دعوا رو بکنه بدون بینه، اونا هم قسم عدم علم بخورن، پس یعنی چه دعوا صحیح نیست؟ این روایت میگه دعوا صحیحه، منتها اونا هم قسم نفی علم بخورن. ببینید این که میگه له علیهم یمین و نفی علم، یمین و علم، معناش اینه که نهایت چیزی که این مدعی حق داره این بر اینا قسمی که ما نمیدونیم. یعنی چی؟ یعنی نهایت چیزی که اتفاق میفته که این آقا بگه اینا میدونن، وقتی که بگه اینا میدونن اون وقت یمین علم بر اینها مستحقه. این ناظر به همون حکم وضعیه که قبلا گذشت، و الا قبلش حضرت فرمود که اگر بینه نداره، فرمود که اگر بینه داره که خب با ذم یمین درست میشه، اگر بینه نداره تنها چیزی که میمونه یمین نفی علم میمونه. خب یمین نفی علم کجا؟ اونجایی که مدعی بگه اینا میدونن، یمین نفی علم معناش اینه که بدون بینه این مدعی هیچ ادعایی نمیتونه داشته باشه نسبت به حق، چون اگر جای ادعای حق بکنه اون چه میتونه از این وارث مطالبه کنه اون مال نیست که بگه خب اون مالو بیا به من بده، تو علم نداری نداری، اما احتمال میده که این مال مال من باشه. حضرت میگه به حسب این روایت نهایت چیزی که این مدعی استحقاق داره یمین علم به عنوان حکم وضعی، یمین علمو میتونه مطالبه کنه. خب یمین علمو کی میتونه مطالبه بکنه؟ اونجایی که بگه اینا میدونن، اگر میگه من قبول دارم اینا علمم ندارن، دیگه نوبت به یمین علمم نمیرسه. اجازه بدید از من کامل بشه. اینی که در روایت داره له علیهم یمین و علمن، نمیخواد بگه ولو این مدعی معترف اینا علم ندارن استحقاق داره اینا یمین علم بخورن، وقتی من میدونم اینا علم ندارن یمینشون دیگه چه تأثیری داره؟ من وقت یمین برای چیه؟ برای اینه که برای من یک حجتی باشه. خب من به اونی که اینا میخوان قسم بخورن علم دارم، من میدونم اینا نمیدونن، حالا میخوان قسم بخورن بر ما که نمیدونیم، قسم بخورن که علم ندارن، اثری نداره. ماورا عبادان قریه، بالاتر از علم چیز دیگری نیست. وقتی که اون رو که اینا میخوان برش قسم بخورن نهایت میشه اونی که علم داشته باشن به اونی که اینا قسم میخورن. چرا ما قسم رو از طرف میپذیریم؟ قسم میخوره طرف من بدهکار نیستم، من اگر علم دارم این آقا بدهکار نیست، باید بر من قسم بخوره؟ قسم میخوره بر چیزی میخواد قسم بخوره که اگر من علم به اون چیز داشتم بر من حجت بود، قسمش میخواد حجت بر من بشه. خب این آقا میگه بابا من نمیدونم، مدعی هم میگه من قبول دارم این بیچاره نمیدونه، خب حالا قسم بر چی بخوره؟ اینی که در روایت داره له علیهم یمین و علمن، یعنی به عنوان حکم وضعی، یعنی نهایت چیزی که بر عهده وارثه و میتونه مدعی ادعا بکنه اینه که مدعی بگه شما میدونی، این آقام بگه من نمیدونم، قسم بخوره بر ندانستن. و لیس له علیهم حق دیگری، یعنی حق دیگری رو نمیتونه طرف ادعا بکنه، بگه خب اینا نمیدونن منم میدونم نمیدونن، اما حق طلبکاری منو از این اموال میت باید پرداخت کنن. حضرت میگه حق دیگری در کار نیست. همونی که در روایت عبدالرحمن آمده بود ان لم یکن له بینه فلا حق له، این روایت هم میگه اگر بینه نداره حق دیگری نداره، تنها حقی که بر علیه وارث داره قسم نفی علمه. خب اونم جاییه که من مدعی علم باشم، بگم این وارث میدونه قسم نفی علم. اگر این ادعا رو نداشته باشم پس نه حق ادعایی دارم نه حق قسمی. ظاهره خب میدونم آقای من به عنوان آخه وقتی که یونکرون ورثه یونکرون لهو علیهم یمین و علمن وقتی که من میدونم اینا نمیدونن خب چه قسمی میدونم پس نه این روایت پس بنابراین مال جایی که من میدونم اینا نمیدونن دیگه قسمی بر عهده نیست. میدونم پس این روایت لهو علیهم به قول مطلق گفته یعنی چه؟ یعنی حکم وضعی که در نهایت میتونه ثابت باشه، نه انصراف. اصلا معنای این که شما از طرف قسم نفی علم طلبکاری اینه که شما مدعی علم باشی، و الا اگر خودت قبول داری که این علم نداره قسمش چیکار میتونه بکنه؟ میدونم فیصله قسم این که من نماز صبح هم خوندم بیاد فیصله بده اینجا رو. میدونم آخه یه قسم بی ربط چون که من که نمیگم تو این میدونه، من قبول دارم نمیدونه، خب قسم بخوره نمیدونم، خب گفت از اول نمیدونم دیگه، تو هم که قبول داری نمیدونه، خب قسم بخوره که نمیدونم که چی بشه؟ مثل قسم بخوره امروز صبح نمازم رو خوندم. نه قسم باید حجت بر اون مقسم و به باشه، مقسم و علیه باشه. من چون علم ندارم بینم ندارم نوبت برسه احتجاج به قسم بکنم. خب قسم باید نسبت به اون چیزی باشه که من علم ندارم، و اگر اون چیزی رو که علم دارم قسم میخواد بر من چیکار کنه؟ حاکم خودش میدونه این آقا بدهکار نیست، آیا میاد اینو قسم میده؟
خب مدعی
ادعای حق رو داره و نمیدونه. خب میدونم. پس بنابراین اونجایی که میدونه دیگه نوبت قسم نمیرسه، ارزمام همینه. پس معنای این روایت این میشه که نهایت چیزی که میتونی شما اونجایی که ادعای علم وارث رو بکنی قسم بر عدم علم اینا رو میتونی از اینا مطالبه کنی، اما معناش این نیست که پس بنابراین بالفعلم ولو اینکه علمشون رو منکری خودت از اینها حق مطالبه به یمین بر عدم علم داشته باشی. خب این میشه همون حکم وضعی که عرض کردیم. خب معناش اینه که لا حق له الا هذا الیمین، که این یمین هم در فرض عدم اعتراف به عدم علمشونه.
من علم
دارم ولی ممکنه علم منم اشتباه باشه. چه معنا نداره دیگه؟ من علم دارم ممکنه علم منم اشتباه باشه، یاد بگیرید من علم دارم ممکنه علم منم دیگه علم نداره دیگه. آقای من کسی که جهل مرکب و احتمال بده که دیگه علم نداره. آقای حرفا نزنید آخه، یه جوری تناقض سری یا حالا دیگه توجیه نکنید.
چون دیگه اصلا میشه موارد دعوای غیر جدی اصلا نمیتونه ادعا کنه. جایی که نمیدونه
ورثه عالمن یا نیستن
که
نمیتونه ادعا کنه. نمیتونه ادعای علم بکنه. میدونم ادعای علم که نمیتونه بکنه. پس این یمین نفی علمم میخواد مترتب بشه. پس یمین نفی علم جاییه که من بگم حتما اینا علم دارن. آقای من بر اساس همین روایت فرض روایت پس جایی خواهد بود که ناظر به حکم وضعیه، و حکم وضعی هم منوط به اینه که من مدعی علم اینها باشم. خب میدونم آخه فرض اینه، آیون میگن باید ادعا مبتنی بر جزم باشه، مشهور همینه. بدهکاره.
به اصطلاح
بدهکاره. خب
بعد اونها میگن که نه بدهکار نیست.
نمیگن بدهکار. قسم یونکرون بله، اما قسمی که حضرت فرمودن قسمی که بر عهده‌شون چیه؟
خب حالا اینو میخوام بگم. میگن بدهکار نیست.
خب
بعد میگم قسم
میخورم
میگم که ما
نمیدونیم که آخه نمیدونیم آقای من نمیدونیم یعنی چی؟
یعنی که بگن تکلیفی به عهده ما
میدونم میدونم پس نمیدونیم غیر از اینه که میگن منکرن و به عهده بابا نیست. این کلام امام به حسب این روایت معناش اینه که نهایت چیزی که این آقای مدعی حق داره در مقابل این ورثه طرح دعوا بکنه، دعوای علم اینها رو بکنه و از اینها یمین نفی علم مطالبه کنه.
این دعوای علم داشته باشه، همین که منکر میخواد چیکار کنه؟ میخواد مدعی از سر خودش باز کنه. خب این که مدعی از سر خودش باز کنه، ولی اون که مدعی فقط گفتی که شما بدهکار هستید، میت بدهکار بوده، خب چطوری میتونه باز بکنه؟ علم که نداره، فقط قسم میخوره بر این که من علم ندارم و همین کافیه برای که تکلیفی نداشته باشه در پرداخت.
میدونم که منتها این مال جاییه، مال جاییه، من که اینا رو به خودم گفتم کمی پیش، منتها این که من یمینه این که نمیدانم مال جاییه که من اعتراف نداشته باشم این آقا نمیدانه، ولی من مدعی وقتی معترفم این آقا نمیدانه قسمش که بر کاری نیست دیگه. اینجا من اصلا قبل از آنی که او قسم بخوره من میگم واقعا نمیدانه. اگر نمیدانه بر عدم الزامش کافیه، خب من قبول دارم او نمیدانه،
اصلا کاری به علم و عدم علمش نداره. این آقا میخواد حقشو بگیره.
میدونم این آقا میخواد حقشو بگیره. به این آقا گفتن قسم بخور که تو نمیدانی. کلام اینه که این آقا که قسم میخوره من نمیدانم، برای چی قسم میخوره؟ تا اینکه حجت باشه بر من مدعی که این نمیدانه. کلام اینه که وقتی که من میدانم این نمیدانه، دیگه من حجت ما ورا عبادان قریه، با علم من به این که این آقا نمیدانه دیگه نیاز نیست قسم بخوره که نمیدانم.
قسمی که میخوره باعث میشه، درسته که ما علمم داشته باشیم، قسمی که میخوره باعث میشه که دیگه تکلیف به عهده‌اش نباشه. این
ثمرش میشه. میدونم کلام اینه که تکلیف نبودن تکلیف موضوعش چیه؟ اونجایی که این آقایی که میخواد قسم بخوره ندانه. درسته؟ خب وقتی ندانه، من میدونم نمیدونه، خب موضوع براءتش تمام. وقتی موضوع مثل همون مجتهدی که میدونه این آقایی که سوال میکنه از جنابت در فرض شبهه و علم اجمالی نمیدونه، خب مجتهد چی بهش میگه؟ میگه آقا جون تو محکوم به جنابت نیستی. حالا بگیم این آقای مقلد بیاد بگه به مجتهد قسمم بخوره، خب وقت مجتهد میگه من میدونم این نمیدونه جنابتو، خب قسم برای چی دیگه بخوره؟ اینو برید دقت بکنید. ولذا مفاد این روایت همون مفاد روایت عبدالرحمنه که در موردی که طرف بیانه نداره لا حق الا یمین و نفی العلم، که یمین و نفی العلم هم مال جاییه که ادعای علم باشه، فلا حق ما ادا، و نتیجه اینه که اگر مدعی علمم نباشیم دیگه لا حقه. خب همینه که دیگه معنا کردیم روایتو، برای این که معنا حکم وضعی به همین جهت گفتیم روایت اینه، وقتی که اینا منکرن و میگن که بابامون حتما بدهکار نیست، خب اینا حضرت گفتن له علیهم یمین و نفی علم، اینا قسم بخورن ما نمیدانیم. خب میدونیم که نیست، اما حضرت میگن اون قسمی که بر عهده اینا ثابت میشه، یعنی معناش اینه که پس در موردی که اینا مهم اینه که اینا میگن که مهم نیست، اینا گفتنشون اینه که ما میدونیم ادعای ایناست، اما اون مدعی که داره اینا رو وادار میکنه به قسم مهم اونه، اون مدعی قبول داره اینا نمیدونن. اگر قبول داره اینا نمیدونن دیگه قسمی هم معنا نداره، ولی اگر اون مدعی اینا میگن ما میدونیم که دینی نیست، یا میگن نمیدونیم، اما مدعی میگه شاید دروغ میگن، میدونن من طلبکارم و میگن نمیدونیم، یا میگن میدونیم که بدهکار نیستیم، آقای من کلام اینه که قسم بخورن بر انکارشون یا قسم بخورن بر عدم علمشون، چون اینایی که میدونن که بدهکار نیستن پس بدهکاریو نمیدونن، چون میدونن که بدهکار نیستن پس لا محال بدهکاری رو دیگه. این مثل این که در اون روایت داره خداوند، آیا جزء لغزهایی که گفته میشه آیا چیزی هست که خدا لا یعلم؟ روایت داره حضرت فرمود بردر بعضی لا یعلم لنفسه شریکن، بله خدا لا یعلم لنفسه شریکن، چرا؟ از بابی که یعلم انه لا شریک له. اینا میگن آقا ما بدهکار نیستیم پس لا علم لنا بالدین. ولذا این روایت به نظرم دلالت خوبی باز بر مقاله مشهور محقق و من سبقه و من تأخر عنه داره. الحمدلله رب العالمین.